أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله مخالفین تفسیر علمی قرآن بود. تا اینجا 6 دلیل بیان شد. دلیل هفتم این است که اگر با این روش بخوایم قرآن رو تفسیر کنیم، این منجر به خدشه در معانی قرآن میشه و اساساً از نظر لغوی تفسیر علمی قرآن صحیح نیست، چون الفاظی که در قرآن وارد آمده مربوط به زمان خاص خودشه. این الفاظ ظهور در یک معانی داشته، معانی الفاظ به مرور و در طول قرون و اعصار تغییر کرده. بسیاری از اصطلاحات در محیط اسلامی پیدا شده که قبلا این اصطلاحات وجود نداشته. اون وقت ما چطور می توانیم ادعا کنیم می خواهیم قرآن رو با روشی تفسیر کنیم و پرده از الفاظی برداریم که در گذشته ظهور در یه معنایی داشته و ما امروز می خواهیم این الفاظ را در یک معانی دیگری که این معانی در اون زمان نبوده و بر اساس این معانی تفسیر کنیم. به عبارت دیگه در واقع ما تفسیر میکنیم قرآن را به معنایی که شاید خود متکلم از اون الفاظ این معانی رو اراده نکرده. وقتی خداوند در اون زمان با عربها با اون الفاظ سخن گفته، معانی که اونها از اون الفاظ میفهمیدند با معانی که ما میخواهیم قرآن رو بر اون معانی هم بکنیم متفاوته و مخاطبین در اون دوران به این معانی جاهل بودند. خب این اساسا صحیح نیست که ما بخوایم قرآن رو با روش تفسیر علمی به گونه‌ای معنا کنیم و معانی از این الفاظ برداشت کنیم که قطعا در اون زمان مخاطبین این معانی رو نمی‌فهمیدند یا به اصطلاح جاهل به اون معانی بودند. این یه به اصطلاح مشکلی است در راه تفسیر علمی قرآن. خب این دلیل هم به نظر میرسه ناقصه. اولا خب این در بسیاری از آیات قرآن اساسا مورد نداره، یعنی زمینه ای برای این استدلال وجود نداره، چون در کثیری از آیات قرآن معانی الفاظ تغییر نکرده. بله، حالا این الفاظ ممکنه در بعضی از موارد دچار تغییر شده باشه، اما در اکثر موارد شاید بتونیم بگیم اینها از معنای اصطلاحی خودشون خارج نشدن. این عرض به حضور شما یک جهت. بعد در مواردی هم که ممکنه این تغییر ایجاد شده باشه، اونجا تنافی بین اون الفاظ و این معانی نیست. خب ما فوقش اینه که حالا در گذشته مخاطبین از این الفاظ یه معنایی فهمیدن، ما حالا یه معنایی رو منطبق میکنیم، الف آیات رو برای یه معنایی منطبق میکنیم در این روش. فوقش اینه که حالا این مجاز خواهد بود. مثلا فرض بفرمایید در تفسیر آیه رفع السماوات به غیر عمد ترونها، آیه 3 سوره رعد، خب ظاهر معنای عمد ستونه، اما بعضی عمد را منطبق بر نیروی جاذبه هم کردن، رفع از سماوات به غیر عمدن تر اونها. خب حالا اگر ما اومدیم مثلا این معنا را منطبق کردیم بر این لفظ را منطبق بر این معنا کردیم، این خللی در همون معنای ظاهری ایجاد نمی‌کنه، بلکه یه معنایی است، یه معنای مجازی است. و عرض به حضور شما حتی لازم هم نیست معنای مجازی باشه، بلکه میتونه یه مصداق از اون باشه. دقت فرمودید؟ حالا معنای مجازی هم تازه لازم نیست، اصلا این یه مصداقی از مصادیق همون عمد میتونه باشه که فرض بفرمایید در علوم جدید کشف شده. به علاوه هنر قرآن این است که این در همه اعصار و زمانها قابل فهم برای همه مردم. یکی از وجوه اعجاز قرآن همینه. خب حالا اگر فرض کنید ما یک لفظی یه معنای ابتدایی و بدوی داشته در زمان خودش، در زمان صدور، در زمان نزول قرآن مثلا لفظ یه معنایی داشته، حالا اون معنای ظاهری و سطحی به قوت خودش باقی است، اما اگر به مرور عمق پیدا کنه این معنا، فهم عمیق‌تر و به اصطلاح بهتری از آیه پیدا میشه. این اسمش تغییر نیست. مثلا و سخر لکم ما فی البحر، خب ما بهار را مسخر شما قرار دادیم. خب ممکن بود در اون زمان تسخیر بحر یه معنایی داشت، در حد این که حالا مثلا با قایق ها و کشتی ها در این آبها رفت و آمد میکردن، اما امروز که به اعماق دریاها بشر دست یافته و رازهایی رو کشف کرده و بهره برداری های مختلفی میکنه، خب این یه معنای عمیق‌تر و بهتری از تسخیر عرض به حضور شما ممکنه برای ما به دست بده. لذا در بسیاری از موارد الفاظ در همون معانی خودشون باقی هستن، تغییرات و اصطلاحات و اکتشافات جدید موجب تغییر معانی الفاظ نمیشه، بلکه باعث عمیق‌تر شدن این معانی و درک بهتر از آیات میشه. پس لزوماً روش تفسیر علمی سر از به اصطلاح اشکال در نمیاره که بگیم چون معانی الفاظ در طول قرون و اثار تغییر کرده، ما اصلا نباید الفاظ قرآنی را با به اصطلاح معانی جدیدی که الفاظ پیدا کردن معنا کنیم. چنین ملازمه نیست که ما ناچار باشیم این کار رو انجام بدیم، و برفرض هم این کار رو بخوایم بکنیم، این معانی در حقیقت بیشتر به عنوان معنای جدید نیستن، بلکه مصادیق جدید همون معنا هستن، و مصادیق جدید اون معنا باعث فهم بهتر و عمیق‌تر نسبت به اون الفاظ و معانی اونها میشه. لذا این هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. دلیل هشتم این است که اگر ما بخوایم با روش تفسیر علمی قرآن رو تفسیر کنیم، در واقع این منجر به خدشه در فصاحت و بلاغت قرآن میشه، مخصوصا خدشه در بلاغت، چون بلاغت عبارت است از سخن گفتن بر اساس مقتضای حال. خب در اون زمان خداوند متعال الفاظی رو نازل کرده، کتابی رو نازل کرده. بلاغت قرآن برای کسانی که در اون زمان بودن از این طریق آشکار می شد که می دیدن در این کتاب به مقتضای حال سخن گفته شده. خب اگر ما بیایم از طریق روش تفسیر علمی بخوایم این کلمات و الفاظ رو معنا کنیم، این مسئله خصوصیت سخن گفتن بر اساس مقتضای حال به هم میخوره، چون این معانی قطعا، این مسائل علمی جدید قطعا اون زمان نبوده. پس باید بگیم خداوند متعال یا بر اساس مقتضای حال سخن نگفته، یا بگیم سخن گفته ولی نه بر اساس مقتضای حال اونها، بر اساس مقتضای حال آیندگان. خب این حداقلش اینه. پس بلاغت برای مردم زمان نزول به عنوان یک وجه اعجاز مطرح نبود، در حالی که قطعاً همه کسانی که از اعجاز قرآن سخن گفتن به این نکته، بر این نکته تأکید کردن که یکی از وجوه اعجاز در قرآن بلاغت در قرآنه، که در قرآن مطابق با مقتضای حال سخن گفته شده. و چنانچه بخوایم با تفسیر علمی به سراغ قرآن بریم، این وجه دچار خدشه و اشکال میشه.
رب باشید سوال هم زیر مومن مثلا نمو برای خدا مطمئن قرآن نازل
نه به این مسئله مربوطه یا نه؟
شاید
حالا بفرمین
مثلا خدا قرآن نازل کرده الان که بگه تو اون دوره فساحت بلاغت بودی، یا مثلا به درد اون دوره مختلی، یا به درد این دوره ما خب مثلا خدا منون موقع مثلا قرآن رو به اون خصوصی ها در اون دوره نازل کرده، عقل ما رو، عقل انسان رو مثلا در حد صد اون صد مینیمم که مثلا بگیم حدش نگران نداشیم، گفته عقل انسان این مثلا تا 50% میتونه این مفاهیم برسه.
خب
کجاش اعجاز میشه؟ مثلا اگه عقل ما رو 100 می آورد ما مثلا قشنگ
خب نه شما پس یه نیروی رو تصور کردید که میتونه عقل رو
نه
گرفته نیست. نه ببینید، همین که الان کسی بیاد یه مطلبی رو به شما بگه، خب که شما امروز این مطلب چه به عنوان پیشگویی، چه به عنوان پیشگویی از این که یک حادثه‌ای میخواد اتفاق بیفته، یا نه یه مثلا قضیه‌ای رو در رابطه با طبیعت و این عالم بگه که اون موقع برای شما مفهوم نبوده ولی بعداً فهم شده و کشف شده، خب این قطعاً اعجاز در اون دوران از این جهت هست، گرچه بعد که کشف میشه برای ما هم که میشنویم اعجازه که یک کسی مثل پیامبر بیاد کتابی رو عرضه بکنه که در این کتاب مطالبی گفته شده که اون موقع نبوده و اصلا تمام عقول بشر هم جمع میکردن به اون نقطه نمیرسید، اما این کتاب آمده اینا رو بیان کرده. این قطعا اعجازه. اتفاقا اگر قرار بود که درک بکنن اعجاز نبود و قرار نبود که و قرار نیست که امور از طرق غیر عادی پیش بره. عقول بشر، تجربه بشری، دانش بشری به مرور انباشته میشه، چیزهای جدیدی کشف میکنه.
عقل کل که خود پیغمبر باشه که خودش مثلا این قرآن برای اونم اعجاز حساب میشه.
نه دیگه، اون حقیقت قرآن. ببینید اون خودش
عقل ما مثل پیغمبر
اعجاز نه. نه نه ببینید اصلا خود پیغمبر که نیا ببینید اعجاز برای چیه؟ فلسفه معجزه چیه؟ برای اثبات صدق و حقانیت دعوت. پیغمبر که در این جهت چیزی نداشته بخواد برای خودش این مسئله اتفاق بیفته. معجزه برای اینه که صدق و حقانیت و عرض به حضور شما اثبات ادعای مدعی رو بکنه. خب این در اون زمان وسیله‌ای برای بوده برای اثبات صدق و صحت ادعا. خب اگر با یه مطالبی سخن گفته، یعنی یه کتابی آورده، در این کتاب مطالبی وجود داره،
فساد بلاغت هم داشته،
حالا اون جنبه های گفتم قالب الفاظه، از نظر محتوا حالا مجموعه از یه بخشیش آمده مطالبی رو که گفته که اصلا اون موقع کسی به ذهنش نمی آمد، فکرشو نمی کرد. نه این ربطی به فساد و بلاغت نداره، این حیث دیگریست، پیشگویی یا اشاره به یک رمز و راز در عالم طبیعت. این ربطی به فساد و بلاغت نداره، اون یه چیز دیگه است. ولی استدلال این مستدل اینه، میگه اگر ما بخوایم این الفاظ را با روش تفسیری علمی معنا کنیم، با این ابزار بریم سراغ پرده برداری از الفاظ، نتیجهش لطمه خوردن حیثیت بلاغته. چون این الفاظ ظهور در یه معانی داشتن، اون زمان برای بلیغترین مردم این مهم بود که بالاخره سخنی که گفته میشه مطابق با حال اونها باشه، مطابق با مقتضای حال باشه. حالا ما اگر بیام این الفاظ رو حمله بر این معانی بکنیم، معانی که نبوده اون موقع، این معانی جدیده، در واقع این حمل این الفاظ بر این معانی و تفسیر این الفاظ به معانی غیر مأنوس در اون زمان، این در واقع یعنی ایجاد خلل در بلاغت قرآن در اون زمان. و عرض به حضور شما این چیزیست که ما نمیتونیم حداقل او رو انکار بکنیم. این بود یعنی بلاغت قرآن یک امریست مورد اتفاق، اما این روش تفسیر قرآن منجر به این میشه که اون وجه زیر سوال بره.
اگر همین دور پیغمبری بیاد یه قرآن خدا نازل کنه با بلاغت فساد این زمان ساده بگه همین قرآن،
حالا ما که ادام نه، حالا این استدلال، این حرف باطله. این ببینید این حرفیست که مستدل داره میگه، ولی این به نظر ما باطله. برای این که ما الان من اصل استدلال گفتم، پاسخش هم عرض میکنم. ببینید این که کتابی باشه و در اون کتاب با الفاظی سخن گفته شده باشه که این الفاظ هم متحمل معانی در اون دوران در دوران نزول و هم متحمل معانی در دوره ها و اعصار بعدی باشه، این خودش نشانه عظمت و اعجاز قرآنه. اتفاقا دقیقا برعکس اونچه که مستدل گفته، نه تنها لطمه ای به بلاغت قرآن نمیزنه، بلکه وجوه دیگری از بلاغت رو آشکار میکنه. دقت فرمودید؟ این که استدلال اوناست، این استدلال هم اشکال داره. این نه تنها لطمه ای به بلاغت قرآن نمیزنه، بلکه خب هم برای اون دوران و هم برای این دوران، اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، حالا در چارچوب خودشا نه، اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، بالاخره این وجه، این به اصطلاح نکته و این بعد از ابعاد اعجاز قرآن بیشتر آشکار میشه. لذا یک کلامی، یک کتابی که در هر دوره و عصر هر کسی به اندازه فهم و دانش خودش بتوانه از اون بهره بگیره و هی وقتی جلوترم میره باز برای نسل ها و مردم اعصار بعدی هم این خصوصیت داشته باشه، خب این خودش از حضور شما مسئله بسیار مهمی است. حتی تو بعضی روایات ما داریم که بعضی از معارف قرآن در آخر الزمان آشکار میشه، بعضی از معارف بلند به اصطلاح، مثلا در مورد فرض بفرمایید که سوره توحید، میگن معارفی در این سوره روایت داریم، در اصول کافی هم آمده جلد 1 صفحه 91 حدیث 3 که عرض به حضور شما در سوره توحید معارفی وجود دارد که اونا رو مردم آخر الزمان میفهمن. خب این سوره توحید الان من و شما هم چیزی ازش میفهمیم، مردم زمان نزول هم از سوره توحید چیزی میفهمیدن. اگر ما میگیم معارفی دارد، یعنی روایت میگه معارفی دارد که مردم آخر الزمان میفهمند، این هیچ منافاتی با بلاغت قرآن نداره. قرآن سخن گفته، مخاطبش هم مردم اون دوران بودن، مقتضای حال هم رعایت شده، اما این بلاغت شکوفایی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این بلاغت نه تنها در اون دوران، بلکه الی یوم القیامه این خصوصیت هست که مطابق با مقتضای حال سخن بگیم.
قرآن به خود مثلا آنفانان بگیم نازل بشه هر دوری، همین قرآن
همینه بله، همینه اتفاقا عظمت قرآن در همینه،
هر دوری اگه پیغام
بله همینه
با همین فساد همین بلا
بله. این به هر حال فرض اینه که اتم و اکمل به اصطلاح چیزیست که میتونه یک کتاب داشته باشه، یعنی در نظام احسن همونطور که خود پیغمبر احسن المخلوقاته، کتابش هم احسن الکتبه، الفاظش هم احسن الالفاظه. یعنی اینجور نیست که حالا اگر بگیم فرض پیغمبر در این زمان میخواست نازل بشه، امکان این بود که کتابی با الفاظ بهتر یا محتوای بیشتری، نه همین بود. حالا ببینید همین بود که با توجه به این که بسته به سطح عقول و دانش بشری هم داره، این که حالا بشر چه حدی از این الفاظ بهره برداری کنه اون یه مسئله دیگریست. خب اینم دلیل چندم شد؟ ها؟ دلیل هشتم. به هر حال نتیجه این شد که ادله مخالفین تفسیر علمی هم وافیه به مقصود نیست، یعنی نه موافقین و نه مخالفین، هیچ کدام رأساً نمیتوانند تفسیر علمی را نفی کنند و نمیتوانند اثبات کنند. این که ما به طور کلی تفسیر علمی را مردود بدانیم این صحیح نیست. این که بخوایم به طور کلی با اون شؤونی که قبلا و با شؤون و جهاتی که قبلا گفتیم بخوام به طور کلی همه به اصطلاح وجوه تفسیر علمی رو بپذیریم، اون هم قابل قبول نیست. پس فل جمله تفسیر، روش تفسیر علمی مورد قبوله، اما یه تأملات و ملاحظاتی درش وجود داره. حالا بعد از روشن شدن این مسئله، اون وقت نوبت میرسه به این که حالا پس حق در مسئله چیه، حدود و ثغور تفسیر علمی مورد قبول کدامه، و حدود و به اصطلاح مرزهای تفسیر علمی ناصحیح کدامه. اجمالا این مطلب از لابلای بحث هایی که ما داشتیم روشن میشه، اما حالا این جمع‌بندی رو انشالله ما در جلسه آینده خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.
سلام
علیکم.